رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 8 ایولی سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ولادیمیر پوتین گفت که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. دادگاه نظامی اردن علیه ابو قتاده رسما عیب اعلان کرد و بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ در فرودگاه سان فرانسیسکو دو طالب علم از چین به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین اظهار نمود که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. سرور روسیه که با یک سفر کاری وارد قزاقستان شده است، با خلال مردم مصر برای راه ندادن به جنگ اظهار امیدواری کرد. از این پیش وزارت امور خارجه روسیه جانبداران و مخالفین رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرده بود. بر اثر برخورد جانبداران و مخالفین مرسی در قاهره و دیگر شهرهای مصر ده ها نفر به هلاکت رسیدند. شام چهارشنبه 3 ایول نظامیان رئیس جمهور محمد مرسی را برکنار و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی کشور را رهبر موقتی مصر تعیین کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شبانه روز گذشته بر اثر عملیات نظامی و حمله های انتحاری 14 سرباز حکومتی و 10 جنگجویان طالبان به هلاکت رسیدند. در اظهارات وزارت که روز یکشنبه نشر شده آمده است، 3 سرباز ارتش ملی افغانستان از آتش توپخانه و انفجار مینه سریراهی در ولایت وردک واقع در غرب کابل جان باختند. در عملیات نظامی بیش از 10 تن از جنگجویان هم کشته شدند. 7 سرباز ارتش بر اثر ترکش مینه سریراهی در ولایت هلمند و باز 4 تن در حادثه های دیگر به هلاکت رسیدند. وزارت دفاع میگوید در عملیات هلمند طالبان 27 مسلح را تلف دادند. بر پایه اطلاع رسمی از اولهای سال در حمله و برخوردها بیش از 900 نظامی و کارمندان پلیس افغانستان جان باختند. بر اثر فرود اضطراری هواپیمای مسافرکش بوئینگ 777 در فرودگاه بین‌المللی شهر سان فرانسیسکو آمریکا که روز شنبه به وقوع پیوست، دو دختر طالب علم از چین به هلاکت رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به تلویزیون دولتی چین خبر داد که یه مینیوان و وان لینزیا در یک مکتب شهری زنشان واقع در شرق کشور تحصیل می‌کردند. هواپیمای شرکت کره جنوبی از سئول پرواز کرده بود و به طور اضطراری در فرودگاه شهر سان فرانسیسکو نشست. بعد برخورد هواپیما با زمین یک بخش آن پاره شد و سوختور به عمل آمد. بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا اظهار نمود که یگان نشانه از حمله تروریستی آشکار نشده است. در هواپیما 16 سرنشین و 291 مسافر اساسا شهروندان کره جنوبی، چین و ایالات متحده بودند. تقریبا 50 کس با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه نظامی اردن روحانی افرادگرو ابو قتاده را رسما در دست داشتن در حمله های تروریستی عیب دار کرد. چند ساعت از این پیش ابو قتاده توسط هواپیما از بریتانیا به اردن استرداد شده بود. داستان خبر داد که ابو قتاده در محبس موکر واقع در کنار شهر عمان است و طی 15 روز نزدیک بازپرسی خواهد شد. هنگام اعلام اتهام خبرنگاران به تالار دادگاه را نیافتند، هرچند مقامات اردن وعده داده بودند که مرافعه باز صورت میگیرد. سال 1999 علیه ابو قتاده در غیبش اتهام اعلان شده بود و بر پایه قوانین اردن شهروند متهم بعد بازگشت از خارج کشور باید دوباره مورد بازپرسی قرار بگیرد. انتظار می‌رود که ابو قتاده 53 ساله اتهام را رد کند. کره های شمالی و جنوبی در مورد احیای فعالیت کارخانه ها در مجمع صنعتی کیسون به موافقه رسیدند. مذاکرات هیئت ها در موضع پخنمونجام روز شنبه دایر گردید و تقریبا 16 ساعت ادامه داشت. بر پایه سازش هر دو جانب روز چهارشنبه این مجموعه را تفتیش میکنند. مجموعه کیسون در قلمرو کره شمالی در مرز میان دو کشور جایگیر است. مجموعه از سوی کره شمالی آخرهای ماه اپریل زمان تنش ها میان پخنیان و سئول بسته شده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj این نشانه های سامانه اینترنتی مایند.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. سرکوب سازی در تاجیکستان. مجله بریتانیایی اکونومیست نوشته است که امامعلی رحمان با نزدیک شوی انتخابات از درک واقعیت دورتر می شود. مصر در آستانه جنگ شهروندی. امکان تکرار حوادث لیبیا و سوریه در این کشور عربی تا کجا واقعی است؟ و خرس ها پنجره های گور دولتمند را شکستند. شماره حیوان های نادر و وحشی در خوالینگ به کرت افزوده است. اکونومیست مجله چاپی لندن این هفته در رابطه با تاجیکستان مطلبی را زیر عنوان سرکوبی در تاجیکستان افتادن خشت‌ها نشر کرد که در آن از جمله گفته شده است با نزدیک شوی روز انتخابات ریاست جمهوری حکومت امامعلی رحمان شاید سرکوب سازی مخالفین و منتقدهای خود را شدت ببخشد. مخالفان از حادثه های لاتوکو و به دادگاه کشیدن مخالفان و افرادی از نگاه حکومت داوطلب به مقام رئیس جمهور یادآور شده و گفتند که تا حال یگان معرکه انتخاباتی در این کشور سوی مرکزی از سوی ناظران معتمد عادلانه قضاوت نشده است. اکونومیست با آن نکته هم اشاره کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیروز شدن یا نشدن سروری فعلی تاجیکستان به مناسبت مسکو با دوشنبه هم مربوط است و امامعلی رحمان این را خوب درک میکند. تفصیل بیشتر درباره ارزیابی وضع قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از سوی نشریه معتبر بریتانیایی را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
مجله اکونومیست می نویسد ظاهراً رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با نزدیک شدن انتخابات ماه نوامبر هرچی بیشتر از درک واقعیت ها دورتر و سرکوبگرتر می شود. وقتی ویدیوی سرودخوانی و رقص کردن امامعلی رحمان در توی پسرش در اینترنت ظاهر شد، دولت او می توانست از این به خاطر تبلیغ جنبه های انسانی پرزیدنت استفاده کند، اما به جای این یوتیوب را بسته با بازپرسی عکس و نواربرداران آن توی پرداختند. می نویسد از جمله این مجله و می افزاید این تنها مورد خیرگی تبیر رحمان نبود. اکونومیست می نویسد تاجیکستان یگان بار انتخابات دایر نکرده است که از سوی ناظران معتمد عادلانه قضاوت شده باشد، اما قصدگیری امساله از منتقدان دولت به خصوص شدید بود. مجله از جمله از وحشیانه لاتوکوب شدن یکی از رهبران مخالفان اسلامی در ماه اپریل و بازداشت وزیر سابق صنعت زید سعیدوف در ماه می یادآور شده تاکید میکند که سعیدوف را با یک اتهام فساد 8 سال پیش در پی عزمش به تاسیس حزب سیاسی دستگیر کردند. همهزبان او نیز تهدید میشوند. آنها هشدار گرفتند که مواظب هر خشته که ناگهان به سرشان میافتد باشند. تهدید کشتن از سوی افراد انونیم و ماموران دستروی خدمات جاسوسی که تا حال همان نام ناخوشایند KGB را دارد حتی به کودکان آنها نیز شده است. پایانی اقتباس. مجله از قول نوریدین قرشیبایف رهبر یک سازمان حامی مطبوعات میافزاید که در 20 سال استقلال چنین بد نشده بود. قرشیبایف قضیه زید سعیدوف را هشداری به صنف میانه نامیده است تا از سیاست پرهیز کنند. اکونومیست می نویسد جناب رحمان دوست می دارد که با تاکید به حزب نهضت اسلامی و چند نشریه منتقد پایبندیش به گوناگون اندیشی را ثابت کند، ولی این حزب را دزدیدن آرایش در انتخابات، تهدیدها و حمله های خشونت آمیز علیه رهبرانش به خشم آورده است. در ماه اپریل وقتی حزب می خواست انجمن بین المللی برپا کند، رژیم دادن روادید سفر در فرودگاه را تا زمان گذاشتن این همایش قطع کرد. مؤلف میگوید رحمان یک دستاورد دارد، به ختم جنگ شهروندی کمک کرده است. تاجیکا همین طور در تاجیکستان نظر به همزبانهای خود در افغانستان زندگی بهتر دارند، اما اعتبار رئیس جمهور به حیث صلح‌آور میتواند دیگر کفایت نکند. نسل بعدی جنگی جای کار یافتن نمیتواند. اقتصاد گروگان خانواده رئیس جمهور شده، پیوندان این خانواده تجارت‌های موفق را غصب میکنند. طور یک دیپلمات غربی خلاصه کرد، این یک نظام فئودالی است که الیت‌هایش تا زمانی که میتوانند جایپای خود را پر میکنند. این همه در حال است که به نوشته اکونومیست جناب رحمان ظاهرا یک چشمش به سوی روابط سخت او با روسیه است. با در نظر داشت تاریخ دخالت های روسیه در آسیای مرکزی، او میترسد که روسیه میتواند از یکون نامزد الटरनेटیوی مثل همان جناب زید سعیدوف حمایت کند. کرمل از جناب رحمان که در تمدید زمان بودوباش بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج معطل میکند خوش و راضی نیست. چندی از منتقدانش در روسیه به سر برده از طریق تلویزیون ماهواره‌ای و اینترنت به رحمان حمله میکنند. اما مینویسد مؤلف روسیه باز یک فشنگ قوی دیگر در دست دارد. دست کم 1 میلیون تاجیک با شمول نصف مردان قابل کار تاجیکستان در اینجا کار میکنند. پولی که آنها میفرستند برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی کشور است. جناب رحمان میداند که اگر روسیه صبرش را از دست دهد، همگی چند هواپیما با مهاجران اخراج شده تاجیک میتواند پایتختش دوشنبه را در چنگال بی‌نظمی اندازد. خلاصه میکند نشریه اکونومیست.
وضعی قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از نگاه مجله بریتانیایی اکونومیست. در همین حال هم دو ناظری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان با آموزش وضعی پیش از انتخاباتی مشغولند. آنها با منصبداران حکومتی، اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، رهبران احزاب سیاسی، فعالان جامعه شهروندی و خبرنگاران هم دیدار و گفتگو میکنند و با نظر و دیدگاه آنها با انتخابات ریاست جمهوری آشنا میشوند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا تا حال یگان معرکه انتخاباتی تاجیکستان را شفاف و عادلانه و دموکراتی ارزیابی نکرده است. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد را در این باره میشنویم.
دو نماینده بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری در اروپا جهت آموزش وضع پیش از انتخاباتی وارد تاجیکستان شدند. ریچارد لپین و رادیوی گرویچ روز 3 ایون با نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های جمعیتی و سایت اخبار عموم و سفارت و نمایندگی‌های خارجی در تاجیکستان ملاقات انجام دادند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان قرار است ماه نوامبر سال روان برگزار شود. برای نظارت آن از خارج کشور ناظران وارد می‌شوند که معتبرترین آنها ناظران بیوروی اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق انسان یا بدیپچی سازمان امنیت و همکاری در اروپا به شمار می آیند. معمولا ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک ماه قبل از انتخابات ها وارد تاجیکستان می شوند و این هیئت 5 ماه قبل از انتخابات برای آموزش وضع آمده است. ریچارد لپین در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی گفت هنوز صحبت های آنها در دوشنبه ادامه خواهند یافت و آنها با نمایندگان حکومت همچنین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری نیز ملاقات خواهند کرد. در همین حال هم صحبتان ما از جمله آنهایی که با این نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا صحبت کردند میگویند تعریفی که از وضع پیش از انتخاباتی به آنها داده شد خوشبینانه نبود. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید احزاب سیاسی و جامعه شهروندی امیدوار بودند که پس از وعده پرزیدنت در بروسل انتخابات میان دوره‌ای در واسه شفاف و دموکراتی برگزار میشود، اما نشد.
همین مال 5 ماه داریم، اگر همین تشبث جدی باشد مکانیزم ها راه های تامینات شفافیت باید پرزور کردن در کار. البته پارلمان با تعطیل رفت، آنها آمده قانون با تغییرات الهی وارد کردن نمیتونن، راه های استفاده کردن نکار و کمیت انتخابات مرکزی در اینجا نظام ها کار کرده کار کردن نکار. اگر این کار را شود شفافیت تامین میشه، اگر نشود این در کاغذ میماند.
امام‌علی رحمان ماه اپریل سال روان هنگام سفرش به اروپا در بروسل اعلان داشته بود که همچون کفیل حقوق و آزادی های مردم تاجیکستان برگزار شدن یک انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتی را کفالت خواهد داد. اما مسئولین رسانه های مستقل پس از ملاقات با نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا میگویند حالا سوال ها درباره آن که هنگام معرکه انتخاباتی تا کجا آزاد و هم بیرون از فشارهای حکومت خواهند بود پاسخ جدی ندارند، بلکه یک نامفهومی به میان آمده است. از جمله آنها این را ذکر میکنند که از حال سامانه های معروف در کشور از قبیل آزادی آرگ، یوتوب کام، کپلوس نت نه به همه دسترس هستند، درسترش جای دسترسند جای نه. ناظران بیوروی اینستیتوت های دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا بیدیپچ تا انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان حضور ضعیف در انتخابات های تاجیکستان داشتند. سال 2005 و به دنبال آن در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 آنها فعالانه شرکت کرده خلاصه های خود را ارائه نمودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از سه گروه عبارتند که یکی کارشناسان بین الملل، دومی ناظران دراز مدت و سومی ها کوتاه مدتند. مثلا در انتخابات پارلمانی سال 2013 17 کارشناس بین المللی، 20 ناظر دراز مدت و 150 ناظر کوتاه مدت آنها شرکت داشتند. با این همه ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا هیچگاه انتخابات های تاجیکستان را منصفانه و دموکراتی نخوانده همیشه غیر قناعت بخش عنوان کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا تحقیق شدن وضع قبل از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان که طوری گفتیم قرار است ماه نوامبر سال روان برگزار شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه 7 یولی زور نمود که مصر در ورطه جنگ شهروندی قرار دارد. سرور روسیه که با یک سفر کاری وارد قزاقستان شده است، با خرد مردم مصر برای راه ندادن به جنگ اظهار امیدواری کرد. از این پیش وزارت امور خارجه روسیه هم جانبداران و مخالفین رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را به خشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرده بود. زمینان برخوردها میان جانبداران اخوان المسلمین که مرسی از آن نمایندگی میکرد و مخالفین این جنبش از روز جمعه تا به حال ادامه دارند و بر اثر آنها ده نفر به هلاکت رسیدند. اما آیا به مصر واقعا همچون به دیگر کشورهای عربی از جمله لیبیا و سوریه جنگ شهروندی تهدید میکند؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پاسخ به این سوال به ما گفت:
جنبش اخوان المسلمین بخش از عقلا هستند، انسان‌های عاقل و به خصوص جوان‌هاشون که الان دارن با دولت موقت گفتگو می‌کنن و همطور با ارتش. یعنی این نیست که تمام جنبش اخوان المسلمین بخوان آشوب بپا کنن. در این حال ارتش مصر ارتش بسیار مقتدریه، به هیچ وجه نمیشه مقایسهش کرد با ارتش مثلا الجزایر و رویدادهایی که در اونجا رخ داد. ارتش مصر مسلطه بر همه جا، جاهایی رو که برای تظاهرات مشخص کرده خودش حمایت میکنه و تأکید کرده اگر از چارچوب یک تظاهرات مسالمت رو میز خارج بشه واکنش نشون خواهد داد. بنابراین من با بدبینی آقای پوتین همدل نیستم.
اما آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که اخوان المسلمین عقب نشینی و از دست دادن قدرت در مصر را تحمل خواهد کرد؟
اخوان المسلمین میدونن عقربه ساعت به عقب باز نمیگرده و محال دوباره آقای مرسی بیاد به قدرت برسه. اگر بخواهند ادامه پیدا کنن باید بیان در این حرکت جدید سیاسی در کشور مشارکت کنن، یعنی بار دیگر بیان در انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری شرکت کنن. ارتش هم تاکید کرده قصد به دست گرفتن قدرت و ماندن در قدرت رو نداره. دولت موقتی هم تشکیل دادن، آقای عدی منصور یه چهره قضایی بسیار محترمه برای مردم و بنابراین اگر اخوان المسلمین مقداری خشم و غضبشون رو کنترل کنند و مانع از این بشن که مصر که یک سال الان در آشوب و ناامنی است دوباره بره در آشوب و ناامنی، تصور میکنم این بحران رو بتونن پشت سر بگذارن.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او درباره امکان سرزدن جنگ شهروندی در مصر صحبت می‌کردیم. اخیراً کاخ سفید سر و صداها درباره پشتیبانیش از گروه و حزب‌های سیاسی در مصر را رد کرد. برخی سیاستمداران گفته بودند که آمریکا با احزاب و جنبش‌های سیاسی ویژه همکاری می‌کند تا چگونه به راه انداختن دوره گذرش در مصر را تحمل کند و این شاید به آتش نزاع در کشور روغن بریزد. در اظهارات واشنگتن گفته شده است که آمریکا با هیچ حزب یا گروه سیاسی در این کشور در ارتباط نیست. کاخ سفید به این باور است که راه آینده مصر را تنها مردم مصر می توانند معین کنند. شام چهارشنبه 3 یول نظامیان مصر رئیس جمهور محمد مرسی را برکنار و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را رهبری موقتی کشور تعیین کردند. آنها همچنین قانون اساسی مصر را متوقف و وعده انتخابات نوی پارلمانی و پرزیدنتی را نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. این هفته مقامات انتظامی ویلایت خطلان با برگزاری یک عملیات ویژه قانون شکنی های زیاد در مرکزهای تفریحی شهر قرغان‌تپه را آشکار نمودند. اما آنها بیشتر از حادثه های زیادی دست به جرم و جنایت زدن مزاجان جوان این مرکزها نگرانند. برخورد ها میان جوانان سرخوش طور معمول با کارزنی و جراحت برداشتن چند تن از آنها پایان نیابند. و این در حالی است که حکومت شهر به مرکزهای تفریحی از جمله به دیسکو کلوب ها رفتن جوانان تا 20 ساله را منع کرده است. موضوع را ناصر جان مامورزاده همکار ما در شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
مقامات انتظامی قرغان‌تپه را میزانی افزاینده جنایت جوانانی که مزاج اصلی دیسکو کلوب ها و مراکز تفریحی شبانه اند نگران کرده است. با اطلاع خدمات پیشگیری از قانون شکنی نابالغان و جوانان، مزاجان تنها یک دیسکو کلوب شبانه موسوم به درخشان در شهر قرغان‌تپه در سال جاری دست کم به 13 جنایت اخلاقی و اوباشی و راهزنی دست زدند. دلفروز ساکن شهر قرغان‌تپه که شاهد کارزنی دو جوان پسر در دیسکو کلوب دیگری با نام روز و شب شده است میگوید اکثر مزاجان مرکزهای تفریحی شبانه خود را کنترل کرده نمی توانند و با نوشیدن اندک می و شراب دست به زورآوری و لاتوکوبی هم یا جنایتی دیگری می زنند. اخیران رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان نیز از مواردهای بی‌نظامی و بد اخلاقی و قانون شکنی در مرکزهای تفریحی شبانه خبر داده گفته بود که رفتن جوانان تا 20 ساله به دیسکو کلوب و مرکزهای دلخوشی شبانه طبق قانونگذاری تاجیکستان ممنوع می باشد. انور تقوی مرادوف سردار رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان میگوید که اکثر جنایتی که شبانگاه از جانب جوانان سر میزنند در پی به اصطلاح تفریحشان در مراکز دلخوشی صورت گرفته است.
در آینده نیز تمام سعی و کوشش را به آن روانه میکنیم که در جایهای جمعیتی آدمای فوق العاده پیدا نشوند و سری وقت با خبر شویم و در آن جایهای صادر کردن جنایت راه ندهیم.
مقامات انتظامی قرغان‌تپه جهت جلوگیری از قانون شکنی در مرکزهای دلخوشی شبانه رید‌های منتظم برپا می‌کنند، اما به ادعای منابع آگاه نه همیشه چنین رید‌ها نتایج چشم انتظار دارند. سیاد نامی شرطی یک مزاج دائمی کلوب شبانه از قرغان‌تپه است که میگوید ماموریت چنین مرکزهای تفریحی از برگزاری رید‌های مقامات دولتی ساعت‌ها پیش خبر یافته مزاجان دائمی خود را آگاه می‌کنند.
میدونم که نمیشه آره در های کلینت ها شما میگنست که های اوکی ریتا امشه ها نمیمونن شده همه ادام های نورسی در کراچی و ایسلی جهو را نیستن چو میگن که ممکن نیست امشه ها که در زمبره در مکی در خونه تو پگه بیو کراچی.
مقامات رسمی میگویند قانون فعالیت مرکزهای دلخوشی شبانه دیسکو کلوب هایی را که از قید دولتی گذشته اند منع نمیکند، اما امکان دارد که نه همه چنین مرکزها فعالیت قانونی داشته باشند. حالا شماره چنین مرکزها در ولایت خطلان دقیق دقیق نمی باشد. با این حال شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قربانتپه می گوید در نیمه اول سال جاری 136 نفر نابالغ را که شبانگه در دیسکا کلوب و تالارهای بوکمکری، مرکزهای تفریحی، شبانه و بازی های بردناک یا در حال آوارگردی مشاهده شده اند نام نویس کرده است. برای رعایت نکردن قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند امسال 2 آموزگار و 89 پدر و مادر از سوی دادگاه شهری قربانتپه به مجازات ماموری کشیده شده، از آنها به اندازه عمومی قریب $1,000 آمریکایی جریمه ستانیده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قربانتپه.
افزایش جرم و جنایت میان جوانان در مرکزهای تفریحی شهری قربانتپه.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
ما بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید. ساکنان دیهه چگمی نهوی خوالینگ پنجره های گور دولتمند یک شخصی مبارز با ساخت شوروی را تخریب شده دریافتند. بعد از تشخیص معروف شد که گناهکار این به اصطلاح خرابکاری خیرس بوده است. مسئولین خواجگی جنگل خوالینگ همین را تایید کردند و گفتند که تعداد خیرس در منطقه به طور غیر انتظار افزایش یافته است. همکاری ما در منطقه کلاب مومین احمدی گزارش می دهد که برای نخستین بار کارمندان خواجگی جنگل حیوانهای وحشی خوالینگ را به حساب گرفتند که شماره آنها بیش از 580 عدد بوده است.
خیرس ها پنجره های گوری دولتمند مبارزی ضد ساختار شوروی در خوالینگ را خراب کردند. گوری دولتمند در موضع چگنی خوالینگ در پهلوی گوری انورپاشا جنرال ترک هنگام مبارزه با عسکران سرخ شوروی در سال 1922 اینجا کشته گردید جایگیر بود. در سال 1996 نبیرگان انور استخوان‌های بابای خود را به ترکیه بردند و اطراف گوری دولتمند را پنجره گرفتند که اکنون با یک حمله خیرس ها کاملا خراب شده است. زیدالله مظفرف ساکن دهه شیخونی نوحیه خوالینگ میگوید حالا ساکنان محلی که به شخصیت دولتمند احترام دارند اطراف گوری او را با شاخ درختان محکم کردند.
آباد کردن گرش همی خیلی زبار گرفتن محکم کردن رو سیگه دیوله باری بود ایست کند فرشان دو دگری شد که کنه همی چمی وردن چسبندن همی شد که شکست پوسید غلطی دم خیلی شد نابود نیوزی روسیگم یک مراتبه همون و ساش اومدن رفتن زیارت گشتن اومدن رفتن دیگه یکون ترشه بسود تا خوردگی نیسته اولو دیان در پچوره ما هم را گرشه شخص دادگی محکم کردگی بریم که نمی گوه یکون حیوان بلوی گوریمون نبروید.
خیرسات در حال پنجره های گوری دولتمند را خراب کردن که مسئولین خواجگی جنگل خوالینگ از افزایش غیر انتظار خیرس و دیگر حیوانات وحشی صحبت میکنند. برای اولین بار کارمندان خواجگی جنگل حیوانهای وحشی خوالینگ را به حساب گرفتند. آنها بیش از 580 خرس را حساب کردند که تاکنون کسی ندیده بوده است. کاتب قربانوف کارمند خواجگی جنگلی نوحیه خوالینگ میگوید بجز خرس آنها اولین بار در این موضع 40 گربه وحشی را مشاهده کردند. او میگوید گربه جنگلی از گربه خانگی بزرگتر و مانند به پلنگ وحشی است که 50 سال پیش بر اثر سردی در این منطقه گمان میرفت کاملا به نیستی رسیده است. اما او میگوید
این یکی از حیوانات نادیره در کتاب سخت خوش نگرده در خوجگی جنگل ما زیاده خیلی بیت موزیونات ها چود زیادتره لیکن ما همون حساباتی ما بینه میگیریم که این چیزا کمون دارگیم در حاضر در حدود رسپوبلیکی بکنون بسیار این حیوان نادیر کشن کمون دارگیم از آنجون بیت خیلی این جنگو بودن این چیزو بسر سومانی بودن این چیزو بسیار شکم شد.
گوری دولتمند در منطقه جایگیر است که اطرافش رو بیش از 100 هزار هکتار جنگلزار تشکیل میدید. تا سالهای 30 عصر گذشته این منطقه اهالی زیاد داشته است و جنگ ارتش شوروی با مبارزان ضد این ساختار در جنوب تاجیکستان در این موضع گذشته است. چهره های شناخته مبارزان ضد ساخت شوروی مثل انورپاشا دولتمند نیز همینجا کشته شدند. حالا در این موضع تنها یک دهه باقی مانده است که ساکنانش با غندشتن حاصل میوه مشغولند. افزایش حیوانات وحشی در جنگل های این موضع از جمله خرس که حتی پنجره های آهنین گوری دولتمند را شکستند در حال است که اخیراً سازمان جی ای زد آلمان تصمیم دارد تا سال 2019 جنگلزار را اینجا 30,000 هکتار دیگر بیشتر کند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
افزایش به سابقه حیوانهای وحشی از جمله خرس در منطقه خاولینگ. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.